و هشت ضلعی از اهمیت خاصی برخوردارند و اشکال طلایی نامیده می شوند. در مجموعه کاخ از نمای بیرون، تالار مرکزی، چهار اتاق هشتی طبقه پایین و حوض مرکزی گرفته تا ستونهای چوبی ایوان شمالی و آجر فرش کف کاخ، همه و همه به شکل هشت ضلعی هستند که تحسین انسان را برمی انگیزند. در بالای ازاره ها ساختار آجری ساده با طاق‌نماها، پنجره های گره‌چینی و پشت بغل های کاشیکاری شده با مضامین داستانی، خیالی و تمثیلی مانند دوستی خالق ارسه، جدال دو اژدها و تصویری از سیمرغ دیده می شود. کاشیکاری این بنا در سال 1012 هجری قمری، یعنی 22 سال پس از ساخت کاخ، صورت پذیرفته است.
این برنامه اصفهان نصف جهان.
تالار مرکزی آن به شکل چلیپایی با طاقی چهار صفه یا چهار ایوان است که به گفته آندره گودار با حوض مرواری در مرکز تالار، مقرنس‌های زیبا با تزئینات اصیل صفوی و نورگیر آینه کاری شده در مرکز گنبد، هنوز ترکیب اصلی و مختصری از لطف و ملاحت روزگاران گذشته را حفظ کرده است. بخش مهم دیگر این کاخ، حوض چهل چشمه شامل فواره‌های کوچکی است که به زیبایی هرچه تمام در داخل حوض آبفشانی می‌کردند. طبقه پایین شامل یک هشتی یا اتاق انتظار و دو اتاق بزرگ و کوچک است و طبقه فوقانی نیز اتاقهای تو در تو و متعدد دارد که در مجموع دو طبقه دارای 20 اتاق است. از طبقه فوقانی کاخ استفاده اختصاصی می شده و طبقه پایین محل سکونت غلامان، خواجگان و ملاقاتهای حکومتی و درباری بوده است. ارتباط دو طبقه توسط دو دستگاه راه پله در ضلع شمال غربی و جنوب شرقی امکان پذیر است. نقاشی های دیواری کاخ مربوط به دوره صفویه و قاجار بوده و مورد اهمیت ویژه است. در طبقه اول تالار مرکزی مقرنس های زیر گنبد و آینه کاری های آن که به شکل مقعر و مهدب است و در طبقه فوقانی تنگیبری های زیبا و به ویژه اتاق طلای آن منظره جذاب و خیره کننده را به تصویر می کشد. لازم به ذکر است این بنا در عصر قاجاریه دچار دخل و تصرفات فراوانی شده، به گونه ای که تزئینات صفوی در بخش هایی از آن به طور کامل محو گردیده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا، دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین.
میدان امام خمینی، نقش جهان. میدان نقش جهان پس از میدان تیان آنمن در پکن، دومین میدان بزرگ جهان است. این میدان با طول 159 متر و عرض 525 متر و قطری تقریباً معادل 548.5 متر، یعنی وسعتی نزدیک به 83500 متر مربع، به صورت مستطیل در قالب غرفه‌هایی به صورت دو طبقه دور تا دور میدان در همکف و بالکن‌ها و اتاق‌های بازسازی شده در پشت آن در طبقه دوم ساخته شده که ارتفاع فضای دور تا دور میدان در حدود 13.2 متر از کف میدان تا تراز فوقانی است. این میدان در سال 1343 هجری شمسی در آثار ملی ایران و در سال 1370 به عنوان دهمین میراث فرهنگ بشری و پس از زیگورات چغازنبیل و پارسه یا تخت جمشید، سومین اثر فرهنگی کشور در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. این میدان دارای 4 ورودی و خروجی است که مسیر قسمت شمالی یعنی خیابان حافظ و خیابان سپاه در حال حاضر به صورت ماشین رو و خیابان‌های سعدی و پشت مطبخ به صورت پیاده رو استفاده می شود.
میدان امام دارای 4 بنای اصلی به ترتیب زمان ساخت عالی قاپو سال 1006 هجری قمری در غرب میدان، مسجد شیخ لطف‌الله سال 1011 هجری قمری در شرق، سردر قیصریه سال 1014 هجری قمری در شمال و مسجد جامع عباسی یا امام سال 1020 هجری قمری در جنوب است که دو به دو درست در مقابل هم قرار گرفتند. یعنی کاخ عالی قاپو و مسجد شیخ لطف‌الله در ضلع‌های طولی میدان و مسجد جامع عباسی و سردر قیصریه در ضلع‌های عرضی در یک خط احداث گردیده‌اند. ولی باید خاطر نشان کرد که دو بنای عالی قاپو و مسجد شیخ لطف‌الله دقیقاً در وسط طول میدان قرار نگرفتند. فردی که در ضلع جنوبی میدان پشت به مسجد امام قرار می‌گیرد و به میدان نگاه می‌کند، میدان را کوتاه‌تر و ناظری که در قسمت شمالی پشت به سردر قیصری ایستاده است، میدان را بلندتر می‌بیند که در واقع این خطای دید ناشی از عدم استقرار دو بنای یاد شده در وسط ضلع غربی و شرقی اند.
در روبروی مسجد امام و نیز سردر قیصریه دو جفت ستون سنگی با نوک مخروطی به عنوان دروازه‌های بازی چوگان از دوره صفویه باقی مانده است. در میان میدان استخری وجود دارد که در دوره پهلوی احداث شده و دور تا دور میدان نیز به وسیله جوی سنگی احاطه شده است. در حال حاضر به غیر از بخش شمالی کف پوش میدان از سنگ بوده که تنها دوچرخه و درشکه در آن تردد می‌کنند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.
بر اساس منابع تاریخی و سفرنامه‌های موجود، این میدان جایگاهی برای اجرای مراسم و آیین‌های بیشماری بوده که روزانه در آن به وقوع می‌پیوسته است. به عنوان نمونه، کلیه مراسم تشریف فرمایی، رسمی و آیینی، همچون آتش‌بازی و مسابقات سوارکاری مانند چوگان‌بازی، تیراندازی، شاطردوانی و یا جشن‌ها و اعیاد ملی و مذهبی و یا اجرای مجازات، حتی به گفته برخی از سیاحان خارجی که در زمان صفویه از این میدان بازدید نموده‌اند، در روزهای خاصی از هفته میدان مملو از چادرهای تجار و بازرگانان خارجی بوده که جهت داد و ستد کالاهای خود در این میدان بساط پهن می‌کردند. همچنین غرفه‌های طبقه همکف نیز که از داخل بازارهای مجاور درداشته‌اند، محل تهیه و یا فروش آثار صنایع دستی مثل قلمزنی و زری‌بافی و آهنگری بوده است.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
قلدرهای عالم دست بردار نیستن، اونی که مهمه اینه، قلدرهای عالم اون کسانی که سالهای متمادی در ایران هر کار خواستن کردن، 50,000 مستشار نظامی و غیر نظامی را آوردن اینجا، هر چه خواستن از منابع کشور بردن، هر جور خواستن تعمیر کردن، به کی نفر بفروشید، به کی نفر نفروشید، با کی رابطه داشته باشید، با کی نداشته باشید، چه کسی رو سالهای متمادی اونها اینجور تو این کشور زندگی کردن، دست اینا قطع شده، اینا نمیتوانن ساکت بمونن، نمیدونن از اول انقلاب با انقلاب مبارزه کردن، مقابله کردن، توطئه کردن، هر کار توانستن کردن تا امروز. البته در همه این مدت به فضل الهی انقلاب بر اونها پیروز شده. دوران عالم میگن دنیا باید از ما تبعیت کن. میبینید دیگه، امروز دارید میبینید یه نمونه شو همه دارن مشاهده میکنن در دنیا. همه باید از ما تبعیت کنن، همه باید منافع ما رو بر منافع خودشون مقدم کنن. اول ما، این امروز در دنیا اینو به همه دارن نشون میدن، باطن غرب رو در واقع دارن در مقابل چشم همه قرار میدن. خب البته ایران اسلامی به نظرم اینجور خیال میکنم تنها کشوریست که به طور قاطع اینو رد کرد. ما به طور قاطع گفتیم که ما منافع دیگران رو بر منافع خودمون به هیچ وجه ترجیح نمیدیم.
شنونده های جان، اقتصاد تاجیکستان تقدیمتان میگردد، بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
جلب سرمایه‌گذاری عمان برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان.
بانک جهانی اعلام کرد که برای مبلغ‌گذاری مرحله اول ساختمان نیروگاه برقی آبی راغونی تاجیکستان 350 میلیون دلار پول جرا کرده است.
ارجنتینا می‌خواهد نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند.
و نرخ ارز در تاجیکستان.
موضوع جلب سرمایه‌گذاری عمان برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در سلطنتی عمان با رضا جمعه آل صالح رئیس اتاق بازرگانی و صناعت عمان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در این ملاقات موضوعات جذب سرمایه‌گذاری عمانی برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور و همچنین برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر تاجیکستان با ریاست مقامات هوانوردی کشوری عمان دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری بین ساختارهای مقامات هوانوردی تاجیکستان و عمان و افتتاح پروازهای مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ‌گذاری مرحله اول ساختمان نیروگاه برقی آبی راغونی تاجیکستان 350 میلیون دلار از حساب مبلغی گرانتی انجمن بین المللی رشد پول جرا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعد انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کمبزاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه‌های تصدیق شده همسال 1 میلیارد دلار و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد دلار مبلغ لازم است. نیروگاه برق آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیای مرکزی بوده، ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پروژه کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است.
ارجنتینا می‌خواهد نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند. با گزارش خاور زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با لیوپالدو فرانسیسکو سفیر نو جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار پیشنهادات مالی برای ساخت نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت دار در بخش انرژی در این کشور با استفاده از سرمایه جمهوری ارجنتینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های تجاری دو جانبه از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینا با اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی مشترک با استفاده از فناوری پیشرفته به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری در خصوص اجرای طرح‌های اقتصادی سبز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرف‌ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه سودمند و اجرای موضوعات مورد بحث اعلام کردند. در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافق‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا شده است. با گزارش تاس وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که هیئت تاجیکستانی در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافق‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو با شرکت‌های آلمانی و اروپایی امضا کرده است. هیئت تاجیکستان و شرکت‌های آلمانی و اروپایی در پی یک نشست تجاری قراردادها و تفاهم‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو در مورد همکاری در زمینه صنعت، فراوری مواد خام و معرفی فناوری های روز به امضا رساندند. این وزارتخانه اعلام کرد که بنگاه های تولیدی جدید ایجاد کند. همچنین به تاجران آلمانی داده های در مورد فهرست های تاجیکستان در زمینه انرژی آبی، لگیستیکا و گردشگری و فضای سرمایه گذاری تاجیکستان ارائه شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان سببهای اجرا نشدن نقشه پخته در سال 2024 را توضیح داد. با نوشته سامانه سپوتنیک، حکومت به پخته بیشتر نیاز دارد، اما کشاورزان کشت پخته را بر ضرر این ساحه می دانند. اگر به داده های آمار بینگریم، سال 2024 در تاریخ پختکاری تاجیکستان یک سال بی سابقه به برار بوده است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، سال گذشته طبق قرار حکومت تاجیکستان دورنمای استحصال پخته 435 هزار تن پیش بینی شده بود، اما همگی 253 هزار تن تولید شد که این رقم 58 درصد نقشه و حتی در قیاس با سال 2023 که 344 هزار تن بود 26 درصد کاهش یافته است. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت سال گذشته میدان کشت پخته به 175 هزار گکتر وسیع شد، اما حاصل کم به دست آمد و در مجلس وسیع حکومت نیز ایرادها صدا دادند. و گفت واقعا سال گذشته در عموم تاجیکستان 268 هزار تن محصولات کشاورزی صادر کرده است که از این 100 هزار تن حدود 25 درصد را نخ پخته تشکیل می دهد، اما صادرات نخ پخته نیز در قیاس با سال گذشته حدود 9 هزار تن کاهش یافته است. وزیر کشاورزی تاجیکستان سبب کاهش حاصل پخته در سال 2024 را به تغییریابی اقلیم ربط داده گفت هم موسم کشت و هم موسم جمع‌آوری در پی باران‌های دوامدار طول کشیدند. در گزارش برنامه موضوع مشکلات و چالش‌ها در بخش آب را پیگیری کرده ایم که منظورتان می‌گردد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره خطرات تغییر اقلیم برای منطقه و تأمین آب هشدار داده گفت
تاجیکستان از لحاظ پرتو گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند، مملکت در راستای تغییر آبی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوامی 30 سال اخیر از 14 هزار پیریخ موجوده بیش از هزار تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی می رساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز می گردد.
در منطقه آسیای مرکزی همساله برای آبیاری بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب را از حوضه دریاهای آمو و سیر استفاده می برند. این 6 برابر بیشتر نسبت به ظرفیت آب انبار نیروگاهی نارکی تاجیکستان است. اما سالهای اخیر تقریبا 70-80 درصد حجم پیش بینی شده گرفتن آب استفاده می شود. گفتاریان است که دریاهای فرامرزی به سبب کم شدن مجرا و ورودی آب آنها دیگر حجم دلخواه آب را تأمین کردن نمی توانند. نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب کمیسیه بین دولتی هماهنگسازی آب معمولا سال دو مرتبه در فصل بهار و تیرماه برای تصدیق حجم پیش بینی شده گرفتن آب از حوضه های دو رودخانه کلانترین منطقه آمو و سیر گردی هم می آیند. در دوره نشع و نما تابستان از آمو دریا برای آبیاری حدود 56 میلیارد متر مکعب آب گرفته می شود. سال گذشته لیمیت عمومی گرفتن آب از حوضه های دو دریا آمو و سیر در حجم 51 میلیارد متر مکعب آب برای آبیاری تصدیق کرده شده بود. از این مقدار حجم آبگیری از آمو 39 میلیارد متر مکعب و از 13 میلیارد متر مکعب را تشکیل داد. حجم واقعی آب در موسم نشونمای سال گذشته در حوزه دریای امودریا 93.1% از معیار را تشکیل داد. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در باره چالش ها و مشکلات در ساحه آب چنین توضیح داد.
چالش ها چکلی که گفتیم پیش از همه از یک طرف این افزایش یافتن نفوذ آدمان در جهان، اگر در سال 2005 اهالی دنیا 6 میلیارد دم بود، در سال 2015 7.3 میلیارد شد. دیگر چالش این پروسس اوربانیزاسیه یا شهری سازی میگویم. در اینجا نیز اگر در سالهای 2010 علاقه 48.9 پرسنت نفوذ جهان در شهرها زندگی میکردن، فعلا من قریب که 54% نفوذ عالم در شهرها زندگی میکنه. این چی معنی دارد؟ چی قدر شهرها زیاد شود همون قدر ذخیره های طبیعی زیادتر استفاده میشود، بخصوص زمین آب، همون قدر گوییم که آب آلوده می شود، همون قدر زوات ها و پرتاب های خود را زیادتر می پردیم به محیط زیست. همه این پیش از همه تاثیر به آب دارد. برای همین این هم یک در قطار چالش ها گوییم که نامبر کردن ممکن است. دیگر این تاثیر اقلیم جهانی که در زیر تاثیر اقلیم خیلی که ما گفتیم ذخیره‌های آبی یا هم در کشورهای بیابانی کم شده ایستاده است، از طرف دیگر در کشورهایی که آبشان زیاد است آفات‌های طبیعی وابسته به آب زیاد شده ایستاده است. در آسیای میانه مشکلی جدی منطقه آلودگی آب‌های روی زمینی و زیر زمینی می باشد. آبی که از منطقه‌های کوهی سرچشمه می گیرد صفت بلند دارد، لیکن سطح نمک در آن به حساب اگر 0.15 تا 0.25 گرم باشد، در منطقه‌های خودی حتی تاجیکستان نه تنها منطقه‌های پایان آب، سطح نمک در آب‌های زیر زمینی سال از سال می افزاید. این وابسته با اون است که زمین هایی که برای بهداشت برای ایریگاسی استفاده می برند در آنها البته سالهای دراز هر نمود مدوی کیمیایی بوده می شوند، آنها خواهیم نخواهیم تکشین می شوند قسمت آنها با آبهای زیر زمینی با آبهای روی زمینی و اون از سو بیامین نمکداری یا سطح دیگر مدوی کیمیایی در آن زیاد می شود.
صرف نظر از تدبیرهای اندیشیده شده، استفاده غیر عقلانه آب در بخش کشاورزی یکی از مشکلات اساسی باقی میماند. آبی که از حوزه آمو و سیر طبق لیمیت گرفته می شود، همگی 40% استفاده شده، 60%ش بهوده تلف می یابد. اینک رسیدیم به پایانی برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، سرزمین خراسان. شما همراه هستید با برنامه‌های رادیو تاجیکی، همچنان با ما همراه باشید. ایران سرزمین خورشید و شعر، جاییست که دلها هنوز با عشق و غیرت می تپد. دشمن مرز را ندیده، مرز ما غیرت ماست.
مردم ایران همدل و همدست و همراه، با دلی پر از امید و ذهنی خلاق، در هر چالش و سختی راهی برای سربلندی و افتخار آفرینی یافتند و آینده درخشان را برای سرزمینشان رقم میزنند.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. فمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
یاران جان، تکرار یک گوهر آماده است، بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه‌ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنج شنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. طبق روال هر هفته ما مهمان محترمی داریم از بانوان سرزمین اسلامی ایران، از بانوان فعال، کارآفرین، مدیر و مدبر که خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم. مهمان محترم امروز ما سرکار خانم صغرا مددی هستند. خیلی خوش اومدین به برنامه گوهر، سپاس که قبول کردید تا وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار بدین. از خودتون بگین و از آغاز کارتون و فعالیت‌هایتون برای شنونده های ما توضیحاتی ارائه بدین، ممنون میشم.
صغرا مددی هستم، متولد 58. الان در حال حاضر تو یه کارگاه کوچک خونگی دارم که توش کفش تولید میکنیم، یعنی پسته یه کفش رو داریم میزنیم. ما نهم آذر 90-91 بود که ما استارت کار رو زدیم. از اون روز رسمی شروع کردیم، روزی 20 جفت الی 50 جفت کار می‌دوختیم با 10 نفر نیرو. تو این منطقه دومین خانم رو بودم که این کار رو شروع کرده بودم، اونم به طور خیلی وسیع. الان در حال حاضر با هولوش 30 نفر نیروی مستقیم مشغول به کار هستیم. البته نیروی غیر مستقیم هم داریم، بیرون بر هم داریم. یه تعدادی خانم داخل کار با کار میکنن، یه تعدادی از خانوما داخل منزلاشون نیروی آقا هم داریم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
کودکی فصل جادویی زندگی است که می توانی در گوشه دنج اتاقکی بنشینی و با دستانی کوچک آسمان را به زمین کوک بزنی. دنیا که نه، اما دل پنبه کوچک عروسک فقط به تو دل خوش است. چشمان سیاه دکمه‌اش را به دستان تو دوخته و ایمان دارد زیباترین لباس جهان را خواهی دوخت.
والا من از وقتی که یادم میاد علاقه خاصی به خیاطی داشتم، از دوران کودکی، یعنی از وقتی که خودم شناختم خیلی علاقه داشتم. پارچه‌های ریز برمی‌داشتم می‌دوختم برای خودم تو مدرسه، باز کار دستی، یعنی کار دستی نبود من درست بکنم توش خیاطی نباشه، فقط دوخت و دوز بود. یادمه چون علاقه خاصی به خیاطی داشتم، خب موقعم بچه بودم اجازه چندانی نداشتیم، خب پارچه بخریم بیاریم بدوزیم اینا. من اون موقعم میرفتم تو اتاق، درم چفت در رو مینداختم یه جوری که در باز نشه، میرفتم سر صندوقچه مادر بزرگم، پارچه رو بر میداشتم، یه مقداری از اون پارچه رو قیچی میکردم که متوجه نشن که من پارچه رو قیچی کردم، یه مقدارش رو برمیداشتم میبردم اونجا قشنگ واسه عروسکم یا واسه حالا خوش دستی میدوختم یه چیزایی. بعد یه روز یه پیرهن کوچولو دوخته بودم، خیلی ساده، برای عروسکی بود، عروسک دستسازی هم بود.
سختی‌ها آدمو میسازه. من بسیار ناتوان و ضعیف بودم و تمام سختی‌هایی که در طول راه برام پیش اومد همه باعث رشد من شد. گاهی اوقات از همه اون سختی‌ها تشکر می‌کنم که برای من پله شدن که من بیام بالا.
دستان مادر بزرگ سبز بود و عطر سیب می‌داد. خانه با نگاه گرمش پر امید می شد. لبخند مادر هزار و یک شب طولانی را صبح می کرد. تار و پود عشق و رویایی که در سر داشتم با دستان سبز او به هم تابیده می شد. مادر بزرگ بانوی بود به وسعت آسمان و شکوه درخت سیب، زنی که کلامش به من جرأت پرواز می داد و من پرنده شد. هر آنچه بریده می شد را به آسمان و درخت می دوختم و پیوند می زدم. چرخ روزگار بر وفق مراد می چرخید. دانه دانه های رویاهایم چون شکوفه های سرخ انار بر چوب رخت امید آویخته می شد و این آغاز قصه من بود.
آوردم پوشوندم مادر بزرگم، گفت اینو کی دوخته؟ گفتم میتونم بگم خودم دوختم. گفت چرا نمیتونی؟ گفتم خب آخه پارچه شما رو برداشتم دوختم. خندید، گفت خیلی قشنگه، خیلی جالب، اشکالی نداره، میتونی بدوزی. بقیه پارچه چیکار کردی؟ گفتم همونجا گذاشتم تو رو. گفت اشکال نداره، میتونی چند تا دیگه هم بدوزی برام. این شد که شروع کردم گفتم بهشون که دارم خیاطی میکنم.
مادر بزرگم شیرزنی بود برای خودش، با روحیه خیلی بالا، با یه روحیه که واقعا به ما روحیه میداد، یه زن تمام عیار بود.
دوران راهنمایی تو کتابامون فن و حرفه‌ای بودن، اون موقع کاردستی‌های دخترانه‌هاشون خیاطی بود. بعد خانوممون به معلم ما میگفتش که کار دستی درست کنی، یا مثلا این طرحایی که تو کتاب هست و شما باید انجام بدین کارهای دستی رو. قشنگ یادم اول راهنمایی بودیم سر کلاس، داشتیم میدوختیم یه چیزایی رو، اومد بالا سرم راست داد، گفت اون روز رو میبینم که یه خیاط نمونه شدی. کارهای همه رو انجام میدادم، یه جورایی بگم حتی به اون استادمون که بهمون یاد میداد کمکم میکردم. از اون 16 نفر خوب یادمه یه دونه من خیاط رو ادامه دادم. مادر بزرگم یه زن خیلی پر اشتیاقی بود برای این کارا. وقتی دید من خیلی علاقه دارم گفت میخوای بیشتر ادامه بدی؟ گفتم خب چرا که نه، 100% میخوام. گفت پس پارچه های منو ببر برای من بدوز که دستت بخوابه، هم برای من لباس درست کنی هم دست خودت بخوابه که خوب خیاطی بکنی. بعد از 2 سال دیدم خب مشتری که دارم، خودم هم میتونم بدوزم، مدل های جدیدی تازه یاد گرفتم. متوجه شدم که این چرخ خیاطی که دارم دیگه جواب کار منو نمیده. اونجا بود که از همسرم خواستم که یه چرخ خیاطی دیگه بخریم، که ایشون بازم مخالفت کردن، چون میگفتش که نمیخوام خودت زیاد درگیر کار بکنی. اونجا بود که چون علاقه خاصی به خیاطی داشتم، دوست داشتم چرخ خیاطی رو بخرم و ادامه بدم. مادر شوهرم سید بود، نذر جدی ایشون کردم، گفتم ایشون رضایت بده من یه چرخ خیاطی بخرم، با اولین خیاطی که میکنم برای ایشون بدوزم. خلاصه همسرم راضی شد، رفتیم چرخه رو خریدیم. سر راه پارچه فروشی بود، بهشون گفتم که وایسته من اینجا برم یه پارچه بخرم. رفتم یه چادری خریدم، آوردم براش دوختم، نذرم ادا کردم، تابلو زدیم، یه تابلو خیاطی درست کردم. دیگه دیدم خب پیشرفت کردم، مکانم رو عوض کردم، خونم رو عوض کردم، آدرس دقیقی هم بچه ها ندارم، یه تابلو درست کردم به نام خیاطی رویال. حالا یه طرفش خیاطی شخصی انجام میدادیم، اون چند نفر تقاضایی که داشتیم، خانمایی که اومده بودن، اونا کار تولید داشتن انجام میدادن. لباس فرم شرکت نفت گرفته بودم، 5 نفر داشتن لباس فرم میدوختن و 4 نفرم خیاطی شخصیمون ادامه میدادیم که مشتریامون رو راه بندازیم. تو پارکینگ خونه 10 نفر بودیم که بازار شرکت نفتی خورده کساد شد، یعنی به ما سفارش دیگه ندادن. بعد اونجا دوباره یک هفته همینجوری کساد کار کردیم و دوباره من به فکر افتادم که خب باید یه کاری برای این بچه ها بکنم.
قصه تقدیر است، قصه شیرین زندگی، قصه پرفراز و نشیب روزگار، دستی که جامعه روشنی می دوخت بر تن مردمان. حال باید قدم های خسته شهر را یار شود و به سرمنزل مقصود برساند. مردمان جمع شدند تا خانه امیدشان را بنا کنند و به قصه زندگی پایانی خوش ببخشند. اما امان از بازی رنج زندگی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. ادامه گفتگویمون با خانم سغرا و مددی انشاءالله در برنامه آینده تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. Thank you.
اینک تکرار جریان شوم را همراهی کنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی یمن در سه دهه گذشته، عامل سوم مربوط به وضعیت تنش و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی است که یمن از دهه 1990 میلادی شاهد آن بوده است، مثل جنگ داخلی در سال 1994، جنگ های مکرر با حوثی ها و یا جنبش جنوب که در سال 2007 میلادی ظاهر شد و خواستار جدایی و استقلال بود، و یا هرج و مرجی که توسط بهار عربی ایجاد شد. همه اینها محیط ایدئالی را برای گسترش القاعده فراهم کرد. مقابله آمریکا با القاعده پس از هدف قرار دادن ناوشکن نیروی دریایی USS در سال 2000، القاعده در یمن هم از جانب سرویس های امنیتی و نظامی یمن و هم توسط قدرت های بین المللی و منطقه‌ای تحت فشار قرار گرفت و سلسله از حمایت نظامی توسط هواپیمای بدون سرنشین بر ضد آنها به کار گرفته شد. این دسته از عملیات که در مجموع بیش از 200 مورد گزاری شد، منجر به کشته شدن بیش از 2000 شبه نظامی القاعده و بسیار از رهبران سازمان شد که از جمله می توان کشته شدن انور الاولقی در سال 2011، سعید الشهری در سال 2013، ناصر الوحشی در سال 2015، جمال البداوی در سال 2019 و در نهایت قاسم الرمی اشاره کرد. پس از ورود نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن برای مبارزه با انقلاب حوثی ها، هدف قرار القاعده را در اولویت کارهای خود قرار داد. در این میان امارات متحده عربی برجسته‌ترین نقش را در این رویارویی ایفا کرد، زیرا بر آموزش نیروهای یمنی نظارت داشت و توانستند حملات القاعده به شهر عدن را پس از آزادی دفع کرده و عناصر تندرو را از آن بیرون رانند. این نیروها همچنین با حمایت و پشتیبانی امارات متحده عربی توانست بسیار از شهرها و استانهای مانند لحج، ابین، شبو و شهر استراتژی مکلا و ساحل حضرموت که در زیر مجموعه باقی مانده بود را امین کند و آنها را برای بیش از یک سال از کنترل سازمان القاعده آزاد کند. تلاش های امارات متحده عربی در مقابل با القاعده نه تنها با استقبال مردم روبرو شد، بلکه موقعیت و نقش امارات متحده عربی با عنوان یک کشور شریک مؤثر در مبارزه با القاعده را در سطح منطقه‌ای و بین الملل تقویت کرد. از سوی دیگر سبب شد فعالیت های القاعده در شبه جزیره به طور چشمگیری کاهش یابد. پیامد قتل قاسم الریمی، عملیات نظامی نیروی آمریکایی که در اوایل فوریه سال 2000 میلادی اعلان شد و از طریق آن توانستن رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان قاسم الریمی را بکشند و منحل کنند، چندین پیامد دارد. یکم، پیام روشن این عملیات این است که این سازمان و رهبران آن از هدف قرار گرفتن در داخل خاک یمن یا هر جای دیگر جهان در امان نخواهد بود و این باعث کاهش حرکت و گسترش القاعده خواهد بود. دوم، هدف قرار دادن قاسم الریمی و قبل از او دیگر رهبر القاعده مانند ناصر الوحشی و دیگران نشان دهنده این واقعیت که این سازمان حتی قادر به محافظت از رهبران خود نیست. این موضوع اعتماد سازمان به خود و اعضایش را از بین می برد و دلیل برزه و ناهمهنگی درونی آن است. سوم، کشته شدن قاسم الریمی و دیگر رهبران القاعده قبل از او جذابیت سازمان را برای عناصر افراطی کاهش می دهد و در نتیجه توانای آن را برای عضوگیری بیشتر از افراطی گرایان تضعیف می کند. این امر ضعف موجبات ضعف سازمان را بیش از پیش با توجه به اعمال خشونت آمیزی که ضد مردم در مناطق تحت کنترل خود در دوره بین سالهای 2011 تا 2017 انجام شده است، تقویت خواهد کرد.